این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام، میدونید وقتی تو سرمای زمستون یه پالتو کلوفت میپوشید احتمالاً فقط به این فکر میکنید که گرم بمونید، مگه نه؟
آره دیگه، معمولاً هدف اول همینه.
دقیقاً، ولی خب تصور کنید همون پالتو قبل از اینکه شما اصلا حرفی بزنید به همه آدمای توی خیابون بگه که شما کجا به دنیا اومدید یا مثلا طبقه اجتماعیتون چیه و تاریخچه خانوادتون به کجا برمیگرده.
و این دقیقاً همون کشف شگفت‌انگیزیه که ما توی مقاله از ایرانپدیا بهش رسیدیم. وقتی روی لباس‌های سنتی افغانستان تحقیق می‌کردیم دیدیم اینا فقط یه تیکه پارچه نیستن. در واقع یه زبان تصویری خیلی زنده و پیچیدن.
یه زبان تصویری؟ چه جالب.
آره، ما امروز می‌خوایم دقیق بشیم توی تار و پود این لباسا تا ببینیم چطور هویت اقوام مختلف، تاریخشون و حتی طبقه اجتماعیشون تو تک تک کوک‌های این لباسا پنهان شده.
خب پس بیاییم ببینیم این زبان تصویری اصلاً چطوری کار میکنه. یعنی یه تیکه پارچه چطور میتونه داستان زندگی یه آدم رو لو بده؟
ببین، همه چیز برمیگرده به رنگ‌ها، برش‌ها و جنس پارچه. یعنی هیچ کدوم از اینا اتفاقی نیست. مثلا تو بعضی مناطق یه زن مجرد ممکنه لباس‌هایی با رنگ‌های خیلی روشن و شاد و گلدوزی‌های خیلی شلوغ بپوشه. ولی وقتی همون خانم ازدواج میکنه و سنش بالاتر میره، رنگ لباساش کم کم به سمت رنگ‌های تیره‌تر و ساده‌تر میره.
چه جالب. پس حتی جنس پارچه هم حتما پیام خاصی داره، نه؟
100%. مثلا اگه یه نفر یه لباس پشمی سنگین و دست بافت بپوشه در مقابل کسی که یه لباس نخی نازک و وارداتی پوشیده، همون لحظه بهت میگه که آب و هوای منطقه زندگی اون آدم چطوره و خانوادش چقدر ثروت دارن.
میدونی به نظرم این دقیقا مثل بخش بیو یا همون پروفایل شبکه‌های اجتماعیه.
دقیقا همینه.
یعنی قبل از اینکه طرف حتی یک کلمه حرف بزنه، لباسش تمام اطلاعات شخصی و پیشینش رو به شما میگه. و طبق تحقیقاتی که ما برای این مقاله انجام دادیم، این موضوع خیلی ریشه داره. ما رد پای این داستان رو از زمان امپراتوری باستانی و کوشانی ها و اون کتای چرمی حاشیه دارشون پیدا کردیم که خب کم کم تبدیل شدن به همین پیراهن و شلوارهای امروزی.
درسته، این پایه و اساس قرن‌هاست که وجود داره. شاید ظاهر لباسا تو طول زمان عوض شده باشه، ولی اون هسته اصلی، یعنی استفاده از لباس برای اینکه به بقیه بگی من کی هستم، کاملا دست نخورده باقی مونده.
خب حالا که متوجه شدیم لباسا دارن با ما حرف میزنن، بیاین چند تا از کلمات کلیدی این زبان رو با هم بررسی کنیم. راستش اولین چیزی که به ذهن من میرسه چپن هست.
آره، چپن احتمالاً معروف‌ترین مثال تو سطح جهانیه.
همون کت بلند و آزادی که معمولاً میندازن روی شونه‌هاشون و اصلاً دست و آستیناش نمی‌کنن، درسته؟
دقیقاً، تو گذشته یه چپن ابریشمی با کیفیت فقط مخصوص رهبران قبایل و ریش سفیدا بود. یعنی رسماً نماد قدرت و اعتبار بود. بعدش حامد کرزی رئیس جمهور سابق با پوشیدن اون چپن سبزش تو مجامع بین المللی باعث شد این لباس از یه نماد محلی تبدیل بشه به نماد جهانی هویت افغانستان. جالبه بدونی الان حتی یه نمونه از این چپن تو موزه بریتانیا نگهداری میشه.
واقعا چه عجیب. خب من میتونم درک کنم که یه کت ابریشمی فاخر چطور قدرت رو نشون میده، ولی کلاه پکول چطور؟ اینکه فقط یه کلاه پشمی ساده است که تو کوهستان میپوشن.
آره، ظاهرش ساده است.
من حتی یه جا خوندم که میگن طراحیش برمیگرده به ارتش اسکندر مقدونی. اول اینکه این راسته و دوم اینکه چطور یه کلاه پشمی به این سادگی به همچین قدرت نمادین و سیاسی بزرگی میرسه، جوری که آدم رو یاد کلاه چگوارا میندازه.
خب اون ارتباطش با یونانیا خیلی بین محرخان بحث برانگیزه. بیشتر به نظر میرسه یه طراحی محلی و کاربردی برای تحمل سرمایه شدید کوهستان بوده باشه. اما اون قدرت سیاسیش، اون خیلی بعدتر اتفاق افتاد. یعنی تو دهه 80 میلادی،
همون زمان مقاومت در برابر شوروی.
دقیقاً، مبارزان به یه پوشش گرم و راحت نیاز داشتن و پکول برای اون آب و هوای خشن عالی بود. با پوشیدن این کلا اونا در واقع داشتن لباس‌های رسمی و دولتی رو پس می‌زدن و اینطوری پکول تبدیل شد به یه بیانیه تصویری برای مقاومت.
که خیلی هم منطقیه، یعنی از یه لباس گرم زمستونی تبدیل شد به لباس رسمی ضد حکومت. خب این زبان که فقط مخصوص مردا و سیاست نیست، نه، من خیلی دوست دارم درباره هنر دست زنانم صحبت کنیم، مثلا پارچه برک.
اوه، برک شاهکار این زبان تصویریه. برک یه نوع پارچه پشمی خیلی ضخیم و فوق‌العاده مقاومه که با دستای زنان قوم هزاره بافته میشه و میدونی قضیه فقط زنده موندن تو زمستورای کوهستان نیست.
پس چیه؟
اون فشردگی بافت پارچه و پیچیدگی طرحاش مستقیماً مهارت و هنر اون زن بافتنده رو نشون میده.
یعنی یه پارچه برک خوشبافت در واقع یه جور نماد افتخار و جایگاه اجتماعی برای خانواده اون زنه؟
100%. تبدیل کردن پشم خام گوسفند یا شتر به یه پارچه اعلی برای یه زن جوان هزاره اعتبار اجتماعی خیلی بالایی میاره. کیفیت اون برک به کل جامعه میگه که این زن چقدر هنرمند و متعهده.
ولی میدونی چون این لباسا انقدر حرف برای گفتن دارن، دقیقاً به همین خاطرم همیشه هدف کنترل بودن. یعنی وقتی لباس شما نشون دهنده غرور قومی یا دیدگاه سیاسیتون باشه، برای هر کسی که میخواد کنترل کامل داشته باشه یه تهدید محسوب میشه.
آره، و این دقیقاً تاریک ترین بخش تحقیقات ما توی این مقاله است. حکومت‌ها از خیلی وقت پیش فهمیدن که کنترل کردن لباس آدما یعنی کنترل کردن هویتشون. افغانستان تنوع بی‌نظیری از لباس‌ها تو اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک داره. با این حال دولت‌ها بارها سعی کردن این تنوع رو از بین ببرن تا یه هویت ملی واحد رو به زور تحمیل کنن.
مثلا تو دهه 1920 میلادی امان‌الله خان سعی کرد غربی سازی رو اجباری کنه. از مقامات دولتی خواست ریشاشون رو بتراشن و کت و شلوار غربی بپوشن تا به قول خودشون یه تصویر مدرن بسازن.
درسته.
و امروز هم که داریم نقطه کاملا مقابلش رو میبینیم. طالبان قوانین به شدت سختگیرانه‌ای برای پوشش وضع کرده و حتی مدل مو و اندازه دقیق ریش مردها رو هم کنترل میکنه.
دقیقاً. تو دهه‌های گذشته بدن مردم در واقع تبدیل شده به یه بوم نقاشی و یه میدون جنگ برای ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف. هر دولتی که میاد روی کار از این قانون‌های پوشش استفاده می‌کنه تا یا مرزهای قومی رو پاک کنه یا اطاعت مذهبی رو به زور جا بندازه،
که باعث میشه به یه فکر خیلی تلخ و تکون دهنده برسیم. اگه لباس واقعاً یه زبان تصویریه که داستان زیبای این فرهنگ‌های مختلف رو روایت می‌کنه، خب وقتی یه حکومت همه رو مجبور می‌کنه فقط یه مدل لباس بپوشن، آیا در واقع در حال پاک کردن لهجه‌ها و در نهایت کشتن اون زبان نیست؟
این واقعاً سوال سنگینیه و چیزیه که حتماً باید بهش فکر کرد.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایران پیدیا نیز همراه ما باشید.